زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دور همیها چالش مشترک کرونایی، یلدا در ایران، کریسمس در جهان، محدودیت‌های کرونایی در اروپا و آمریکا در آستانه سال نو میلادی تشدید می‌شود. چرخیدن چرخ تولید با اتکا به دانش ایرانی، عملیات افواری فاز 11 پارس جنوبی پس از سالها بیعملی توتال فرانسه امروز آغاز می شود و مجلس پای کار مقابله با قمار آنلاین آمد. مجازات مفسد فی الارض در انتظار گردانندگان سایت های شرطمندی، بررسی چالش شرطبندی های آنلاین در تحلیلیه خبر 8 بامداد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی، خانم ها، آقایان، هموطنان خوبم، سلام. صبح دوشنبه شما به خیر و شادمانی. من سید ساسان رئیسیان هستم از خبر بامدادی. با افتخار با شما شنوندگان گرامی به اتفاق همکارانمان خواهیم بود. کرونا میهمان دور همیهای یلدا، این هشدار چند باره مسئولان بهداشتی کشور هست. مقامات بهداشتی از مردم خواستند امسال دور همیهای شب یلدا رو مجازی برگزار کنند. همزمان دکتر تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، گفت در صورت عادی انگاری شهروندان به استقبال پیک چهارم کرونا خواهیم رفت. اما با رعایت بیش از 90% شیوه‌نامه‌های بهداشتی، شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در کشور رو به کاهش است. 7451 مبتلا و 247 فوتی آخرین آمار روزانه کرونا در کشور است. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور هم از کاهش 70% تردد در پایتخت خبر داد. سخنگوی ستاد ملی کرونا هم گفت برای مقابله با کرونا باید سبک زندگی رو تغییر داد. به گفته دکتر رئیسی، اصطلاح پسا کرونا معنا ندارد، چون این ویروس مانند آنفلانزا در کنار ما خواهد بود.
حتی اگر واکسن این ویروس هم پیدا بشه، بازی ویروس همراه ما خواهد بود، مثل آنفولانزا که هر سال هستش. شما درست واکسن آنفولانزا میزنی، ولی سال بعد هم دوباره باید بزنی، چون آنفولانزا هنوز هست. کرونا هم همینجوره. بحث اینه که ما باید سبک زندگیمون یه خورده تغییر بدیم و مراقبت بکنیم که این ویروس همچنان با ما خواهد بود. اگر اینو نپذیریم، هر کشور اینو نپذیره، ضرر خواهد کرد. اصطلاحی به اسم پسا کرونا ما نخواهیم داشت. کرونا همیشه خواهد بود. حالا ممکنه واکسنشو تولید بکنن، حالا اگه موثر باشه 6 ماه موثره، 1 سال موثره. آنفولانزایی که هست واکسنشو که میزنید فکر میکنه چند درصد موثره؟ 45% حد اکثر. در مورد این کرونا هم متاسفانه باید بگم که این هستش. اینو باید خودمون آماده کنیم، سبک زندگیمونو باید تغییر بدیم. این ویروسیه که حالا هستش.
بسیاری از کشورهای غربی هم درباره برگزاری جشن‌های کریسمس و شیوع دوباره کرونا هشدار دادند. اروپایی‌ها نگران از شیوع کرونا در تعطیلات سال نو میلادی تصمیم گرفتند محدودیت‌های سفت و سختی رو اعمال کنند. آلمان که در اروپا یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر رو بر اثر کرونا داراست، قصد داره بجز تعطیلی مغازه‌ها دید و بازدیدها رو هم محدود کند. در انگلیس هم محدودیت‌های دید و بازدید خانواده‌ها در شب‌های آغاز سال نو میلادی اعمال می‌شود. 72,641,000 مبتلا و 1,618,000 کشته تازه‌ترین آمار کرونا در جهان است. در شبانه روز گذشته دوباره آمار مرگ و میر در آمریکا، کرونایی ترین کشور جهان، از مرز 1000 نفر گذشت و عدد 1379 نفر را ثبت کرد. هند و برزیل هم همچنان دومین و سومین کشورهای کرونایی جهان هستند. تصویب کلیات طرح تعیین مجازات برای گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی در کمیسیون قضایی مجلس. آقای حاجی دلیگانی عضو این کمیسیون گفت در این طرح برای گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی مجازات مفسد فی‌الارض و برای کسایی که در شرط‌بندی‌ها شرکت کنند 1 تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده. وی افزود بانک‌هایی که کار مبادلات مالی این شرط‌بندی‌ها را انجام می‌دهند و کسانی که به رونق این شرط‌بندی‌ها کمک کنند هم مشمول مجازات های در نظر گرفته شده در این طرح خواهند شد. در ادامه این بخش خبری در این باره انشالله بیشتر خواهید شد. پس از خروج برخی شرکت ها از جمله شرکت توتال فرانسه، امروز شرکت ایرانی مپنا عملیات حفاری 12 حلقه چاه و توسعه فاز 11 پارس جنوبی رو به عمق تا 5000 متر آغاز می کند. آقای فاضل جمالزاده مدیر عامل شرکت حفاری مپنا:
داخل دریای هندیوان که متعلق به شرکت حفاری مپنا است، 10 روزی هست که این دکل در موقعیت فاز 11 مستقر شده و قرار هست که انشالله اگر هوا خوب باشه امروز و حداکثر فردا عملیات حفاری انشالله شروع بشه. این پروژه 11 حلقه چاه دارشنال و ورتیکال به اضافه 1 حلقه چاه ارزیابی هست. در مجموع 12 حلقه چاه هست که انشالله باید در این سکوی 11 بی عملیات به انجام برسه. مجموعه این 12 حلقه در مدت 3 سال طول میکشه. این پروژه کارفرمای اصلی اون شرکت پتروفارس هست و مجموعه شرکت نفت هست. تقریبا 15 سال هست که قرار بوده شرکت‌های خارجی توتال، شرکت‌های چینی و شرکت‌های دیگه‌ای که کاندیدای اجرای عملیات این بودن انجام بشه. خوشبختانه دیگه اون شرکت‌ها نیستن و شرکت‌های ایرانی با یک اقتدار و با یک همت جدید این کار داره شروع میشه و شرکت پتروپارس پرتمدار این پروژه هستن و شرکت های ایرانی دیگر از جمله شرکت مپنا رکن اصلی این پروژه را در دست خواهند داشت.
غیر حضوری شدن رجیستری گوشی تلفن همراه از ابتدای دی ماه. پس از درخواست گمرک ایران برای غیر حضوری شدن رجیستری گوشی تلفن همراه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد از ابتدای دی ماه رجیستری گوشی تلفن همراه به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد. با این اقدام زمان انجام فرایند حضوری به کمتر از 1 دقیقه کاهش می‌یابد. به گفته معاون فنی گمرک، درخواست غیر حضوری شدن رجیستری برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و همچنین با هدف رضایتمندی مسافران ورودی و نظاممند کردن فرایند رجیستری صورت گرفته. به گفته آقای ارونقی، وجود سازوکار رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری در مبادی ورودی به سودجویان امکان میداد تا بلافاصله در بدو ورود مسافر گوشی‌های تلفن رو رجیستر کرده و در بازار بفروشند. همچنین مالکان گوشی‌های تلفن همراهی هم که از تاریخ 12 تیر تا 30 آذر وارد کشور شدند میتوانند با استعلام از سامانه نیروی انتظامی و احراز مسافر بودن عملیات ترخیص رو بدون مراجعه حضوری انجام دهند. حملات گسترده هکری از واشنگتن تا تل‌آویو. رسانه‌های آمریکایی از حمله هکری گسترده به وزارت خزانه‌داری و یک نهاد اطلاعاتی آمریکا خبر دادند. بنابراین گزارش، هکرها فوق‌العاده سطح بالا کار کردند و قادر بودند نرم‌افزارهای کنترل اصالت برنامه آفیس مایکروسافت رو فریب بدن. دولت آمریکا پس از این حملات در حالت آماده باش درآمده. همچنین نشست اضطراری شورای امنیت ملی در کاخ سفید برگزار شده که نشان از جدی بودن این حملات هکری دارد. وزارت خزانه داری آمریکا تاکنون هیچ جزئیاتی از اطلاعات به سرقت رفته منتشر نکرده و اعلام کرده هر گونه اظهار نظر را به شورای امنیت ملی واگذار می‌کند. رسانه‌های رژیم سکونیستی هم از حمله سایبری به سرورهای ده‌ها شرکت واردکننده تجهیزات نظامی حساس خبر می‌دهند. یک گروه که خودش رو بلک شادو یا سایه سیاه نام نهاده، مسئولیت این حمله سایبری بیردیرو به عهده گرفته. این گروه اعلام کرده اطلاعات و اسناد زیادی رو از این تهاجم به دست آورده. نشست مجمع گزینشگران آمریکا برای تایید نتیجه انتخابات آیا دعواهای پسا انتخاباتی پایان می‌یابد؟ بیش از 40 روز از برگزاری انتخابات آمریکا، 538 نماینده ایالات امروز گرده هم میان تا به نتیجه انتخابات این کشور رسمیت ببخشند. در انتخابات ماه گذشته آمریکا، جو بایدن نامزد دموکرات‌ها 306 و دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان 232 رأی الکترال به دست آورد. برای نهایی شدن نتیجه انتخابات، الکترال کالج‌ها در نشست امروز خودشون باید این نتیجه رو تایید کنند. این نشست در حالی برگزار می شود که تلاش های ستاد ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات به علت مخالفت دیوان عالی بی نتیجه ماند. با این حال رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش گفت مبارزه او همچنان ادامه دارد و به تلاش های خود برای تغییر نتیجه انتخابات ادامه خواهد داد. گزارشی از محمود بلنداختر.
زمان موعود برای تعیین برنده انتخابات. میچ مکانل رئیس اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا ماه گذشته در پاسخ به این پرسش که چرا از اذعان به پیروزی جو بایدن سر باز می‌زند گفته بود برنده انتخابات را کالج الکترال مشخص خواهد کرد. امروز همان زمانی است که مکانل می‌گفت 538 نماینده از سراسر آمریکا گرد هم می‌آیند. نشست امروز از نظر دموکرات‌ها تعیین سرنوشت انتخاباتی ترامپ است. حدود 5 هفته به پایان دوره 4 ساله او در کاخ سفید. برای ترامپ اما نشست امروز پایان انتخابات پرماجرا نیست. رئیس جمهوری که راه‌های مختلفی را برای تغییر نتیجه انتخابات آزمود. یکی از این راه‌ها تلاش برای پیروزی از طریق آرای الکترال بود. چون 4 ایالتی که محل مناقشه است و بایدن در آنها پیروز شده، همه فرماندارانی جمهوری خواه دارند. امید ترامپ این بود که جمهوری خواهان نمایندگانی به نشست امروز بفرستند تا برخلاف نتیجه انتخابات به نفع او رأی دهند. اما رد شکایت طرفداران ترامپ از طرف دیوان عالی عملاً تحقق چنین سناریویی را از بین برد. زورآزمایی خیابانی هواداران ترامپ هم که آخرین آن در واشنگتن صورت گرفت همچنان ادامه دارد.
من از ایالت ویسکانسین برای حمایت از ترامپ به واشنگتن دی سی اومدم. ما غالبا میدونیم که این انتخابات سرقت شد. تقلب گسترده‌ای در 10 ایالت و شاید هم در سراسر کشور شده است.
در چنین فضایی است که ترامپ همچنان بر طبل مبارزه میکوبد. او ساعتی پیش گفت مبارزه برای تغییر نتیجه انتخابات ادامه خواهد داشت.
همه چیز به پایان نرسید. ما به هرکس خود ادامه میدهیم. ما پرونده های زیادی در بخش محلی داریم. در برخی از ایالت ها دموکرات ها نتایج انتخابات را از ما دزدیدند و تقلب کردند. ما میخواهیم به موضوع شکایت ها سرعت ببخشیم. در این انتخابات حتی مرده ها هم رأی دادند. این یک انتخابات ساختگی و شرم‌آور بود.
این که در صورت تأیید نتیجه انتخابات در نشست الکترال کالج ها در امروز ترامپ آن هم پس از رو کردن تمام برگه های مؤثر چه سناریوهایی پیش رو دارد چندان مشخص نیست، ولی به نظر می رسد رئیس جمهور آمریکا می خواهد طرفدارانش را همچنان امیدوار نگه دارد با دو هدف. اول تا زمان قطعی شدن انتخابات سنا، چرا که انتخابات برای دو کرسی سنا به دور دوم کشیده شده و اوایل ماه آینده برگزار می شود. در صورتی که دموکرات ها این دو کرسی را ببرند، علاوه بر ریاست جمهوری عملا دو مجلس نیز توسط این جریان هدایت و دو قوه یک دست خواهد شد، چیزی که مطلقا باب میل جمهوری خواهان نیست. هدف دوم ترامپ به نظر می رسد طولانی تر است و آن ماندن به عنوان تأثیرگذارترین چهره در بین جمهوری خواهان تا زمان رقابت های انتخابات بعدی است.
صبح شما بخیر. ساعت 8:13 دقیقه و 26 ثانیه است. مجلس برای مقابله با سایت های شرط‌بندی آستین بالا زده. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با تدوین طرحی که کلیات اون در کمیسیون قضایی مجلس هم به تصویب رسید، با اصلاح موادی از قانون مجازات کسایی رو که به هر نحوی در دایر کردن قمارخانه ها و هر گونه مساعدت و معاونت در ارتکاب این افعال شرکت دارند تشدید کردند. همزمان مقامات بانک مرکزی هم اعلام کردن امکان شناسایی درگاه‌های قمار براشون فراهم شده و نتایج خوبی هم در مبارزه با این سایت‌ها به دست اومده. در این باره الان گفتگو می‌کنم با همکارم محمد جواد آجرلو از تحریریه خبر هشت بامداد که الان با من در استودیو هستند. آقای آجرلو سلام، صبحتون بخیر. چی شده چند وقت این خبرهای مربوط به سایت‌های شرط‌بندی خیلی زیاد شده؟
من هم سلام عرض میکنم. خب علتش که روشنه، به هر حال چند سالی هست که سایت های شرط بندی در فضای مجازی حسابی دارن جولان میدن. اگه بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، مقامات دولتی و مجلس اتفاقا دیر هم اقدام کردن.
خب
چون پرونده های زیادی تا همین حالا در دستگاه قضا شکل گرفته و خانواده های زیادی هم به خاک سیاه نشستن.
عجب، مگه چقدر هستن این سایت های شرط بندی تو کشور؟
خیلی زیادن، گفته میشه نزدیک به 3500 سایت شرط بندی فعال.
زیاد.
و آره متاسفانه خیلی از افرادی که مال باختن چون پای خودشون هم گیره نمیان شکایت کنن.
عجب.
چون میدونید هم طبق آیات قرآن شرط بندی حرامه و هم شرط بندی بر اساس قانون جرم محسوب میشه.
پس این پرونده های قضایی که اشاره کردین چیه دقیقا؟
برخی از این پرونده ها مال افرادی که ناخواسته از کارت بانکیشون سوء استفاده شده. مثلا یه پیرمردی بوده، پیرزنی بوده، یا آدم کم اطلاعی بوده، اومدن بهش وعده ای دادن، گفتن بابت فلان قدر پول بیا کارت بانکیت رو بده و از اون کارت برای شرط بندی و پولشویی سوء استفاده کرده.
عجب. یعنی صاحب حساب و کارت در واقع خبر نداشته که از کارت بانکیش دارن چه استفاده ای میکنه.
همینطوره. البته این یه بخشی از ماجراه. میدونی که گردش مالی این سایت ها ده ها هزار میلیارد تومنه.
بله.
و خب کلاهبرداری‌های بسیار بزرگی داره تو این سایت ها صورت میگیره. متاسفانه افراد زیادی رو هم درگیر کرده و حالا همونطور که من شنیدم حدود 2.5 میلیون نفر در کشور درگیر این قصه شده.
2.5 میلیون نفری رقم خیلی بالاییه.
بله متاسفانه، و غالبا هم تبلیغاتش در بستر اینستاگرام انجام میشه و کسانی که این روزا به اسم خواننده زیرزمینی یا سلبریتی به اون ور مرزها رفتن تبلیغات این سایت ها رو انجام میدن. خب یه سری جوونن به هوای یک شب پولدار شدن فریب این افرادو میخورن و در حالی که در واقع نمیدونن. آره اعتماد میکنه در حالی که نمیدونن
جیبشون خالی میشه.
جیب اونا رو پر پول.
من اتفاقا دیدم چند روز پیش هم یکی از همین خواننده هایی که گفتین سایت جدید شرط بندی ایجاد کرده که خیلی هم با انتقادهای شدیدی مواجه شد.
بله درسته، همین خواننده که شما دارید بهش اشاره میکنید چند ماه پیش هم کنسرتی رو تو عربستان سعودی اجرا کرد که اون هم خیلی سر و صدا کرد.
که اینطور حالا برخوردی با این سایت ها نمیشه؟
چرا برخورد که میشه. مثلا سال گذشته بیش از 300 حساب مرتبط با حدود 100 سایت قمار و شرط بندی مسدود شد. امسال هم بر اساس اون چی که پلیس فتا اعلام کرده بیش از 3800 سایت شرط بندی شناسایی و 1439 پرونده مربوط به شرط بندی در فضای مجازی در مراجع قضایی داره بررسی میشه. اما واقعا اونقدر حجم کار بالاست که باید مجازات تشدید بشه.
این پدیده آیا جلو ظاهرا جهانی هم هست، یعنی فقط خاص ایران نیست؟
بله، و غالبا هم با گوشی تلفن همراه انجام میشه. مطابق آماری که در سال 2018 میلادی منتشر شده، استفاده از موبایل در قمار آنلاین افزایش 44 درصدی داشته و بسترش هم تو جهان بیشتر فیسبوک و توییتر و یوتیوب، اما تو ایران همونطور که گفتم بیشتر اینستاگرامه.
اینستاگرام. حالا واقعا نمیشه کنترل کرد که اینجوری تو فضای مجازی سر مردم کلا نره؟
ببینید الان چند سالی که آقای جهرومی وزیر ارتباطات وعده‌ای داده، خود چون دو سال پیش گفتن که باید شرط بندی رو متوقف کنید و همینطور گفتن که به زودی پشت پرده اینها رو افشا میکنن، اما در عمل خبری نشد.
یعنی همچنان آمار ما رو به رشد.
بله، رو به زیاد شدن. سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا چند وقت پیش گفتش که آمار سایت‌های قمار و شرط بندی از سال 96 تا امروز سودی بوده. همینطور گفته بود که تو سال 90 تعداد این سایت‌ها به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسیده، ولی تو سال‌های 97 98 9500 سایت فعال در این حوزه
یعنی
شناسایی شده. بله. خوب. و 1920 متهم هم دستگیر و تحویل مقام‌های قضایی شدن، ولی خب بیشتر سرشاخه‌های این سایت‌ها عموما خارج کشور.
کیا مثلا؟
مثلا فردی به اسم فرشید امیر شقاقی که ملقب به مونتیگو و پدرخوانده سایت‌های شرط‌بندی و قماربازیه تو اسپانیا زندگی میکنه. خب. او با پدرش کار میکنه و مالکیت بیشتر سایت‌های شرط‌بندی و قمار رو در ایران بر عهده داره. گفته میشه او یکی از بازرسان امنیت اطلاعات در واقع آمریکاست. خب. همین آقای مونتیگو ماهانه حدود 15 تا 20 میلیون یورو در از سایت‌های شرط‌بندی درآمد داره و یه نفر دیگه مثلا آقای پویان مختاری و همسرش نیلی افشاره. بله، که بله. از سرشاخه‌های سایت‌های شرط‌بندی هست.
ظاهراً یکیشون هم خانم نیلی افشار چند روز پیش تو مالدیو دستگیر شد.
نه، خبرش تکذیب شد. میگن تو ازمیر ترکیه است الان و اعلان قرمز پلیس بین‌الملل براش صادر شده. اسامی زیادی به عنوان سرشاخه‌های سایت‌های شرط‌بندی وجود دارن تو خارج کشور، مانند حالا محسن افشانی که همه میشناسن، داوود هزینه. خب. که حالا فرصت نیست همه رو اشاره بکنم.
خیلی خب، انشالله فرصت دیگه بازم صحبت بکنیم راجع به این موضوع. متشکرم از شما یاجلو.
ممنون.
سلام میکنم به حسین باقنده و تازه های ورزش رو میشنم.
خیلی متشکرم آدم. سلام میکنم به شنوندگان محترم این بخش خبری و شما جناب آقای رئیسی. در ادامه بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال، دیروز تیم استقلال تهران با دو گل سبحان خاقانی و محمد دانشگر میزبانش تیم شهر خودرو مشهد رو شکست داد و با 11 امتیاز و بلات تفاضل گل بهتر در مقایسه با صنعت نفت در صدر جدول ایستاد. عرفان معصومی بازیکن شهر خودرو هم دقیقه 25 به دلیل تکل خطرناک با دریافت کارت قرمز مستقیم اخراج شد. در دیگر بازی دیروز تراکتورسازی در شهروارد تبریز با تکل دقیقه پایانی محمد قنبری تیم ماشینسازی رو مغلوب و با 9 امتیاز به رده هفتم جدول صعود کرد. بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس برای حضور در دور نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل اولسان هیوندای کره جنوبی دیروز عازم قطر شدند. سرخپوشان در بعد به ورود به فرودگاه دوحه ابتدا تست کرونا دادند، سپس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به هتل 5 ستاره‌ای در کنار کمپ اسپایر دوحه رفتند. بازیکنان تیم اولسان هم در بخش دیگری از این هتل مستقرند. تیم اولسان دیروز در بازی پایانی منطقه شرق آسیا در وقت اضافی 2-1 از صد تیم ویسل کوبه ژاپن گذشت و حریف پرسپولیس در دیداره پایانی شد. دیداره نهایی لیگ قهرمانان آسیا شنبه آینده ساعت 15:30 در ورزشگاه الجنوب دوحه برگزار میشه. اما در مهمترین بازی فوتبال باشگاهی در اروپا، دیشب در انگلیس تیم صدرنشین تاتنهام برابر میزبانش کریستال پالاس با تساوی 1-1 متوقف شد. لیورپول مقابل فولام به تساوی 1-1 رضایت داد. برنلی با 1 گل از سد آرسنال گذشت. لستر سیتی 3-0 برابر برایتون به برتری رسید. در این بازی علیرضا جهانبخش 55 دقیقه در ترکیب برایتون حضور داشت. در لیگای اسپانیا بارسلونا با تکل دقیقه 76 لیونل مسی تیم لوانته را از پیش رو برداشت. دیدار سوسیداد با ایبار و بتیس با ویارال 1-1 مساوی به پایان رسید. در سری آ ایتالیا تیم سرنشین میلان برابر پارما 2-2 متوقف شد. یوونتوس 3-1 از صد جنوا گذشت. کالیاری 3-1 از اینتر شکست خورد. ناپولی 2-1 بر سمپدوریا غلبه کرد و روم 5-1 میزبانش بولونیا رو مغلوب کرد. در بوندسلیگای آلمان هم بایر لورکوزن 4-1 از صد آفنهایم گذشت و با 25 امتیاز بالاتر از بایر مونیخ 24 امتیازی در صدر ایستاد. در لیگ یونان آیکی آتن 4-3 آپولون رو شکست و در این بازی کریم انصاری فقط 2 بار برای آیکی آتن گلزنی کرد و تیم پورتو هم در جام آسیا پرتغال مقابل توندلا به برتری 2-1 دست یافت. مهدی طارمی هم گل نخست پورتو رو در این دیدار به ثمر رسوند. خیلی متشکرم.
متشکرم.
پیک بامدادی.
دوستانمون در پیک بامدادی اینجا هستند. خانم مجدل حسینی صبحتون بخیر. سلام به شما.
درود بر شما آقای رئیسیان. خدا قوت و سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی امروز 24 آذر ماه هم باشید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است. شما عزیزانم لطفاً نظر بدید راجع به گزارشایی که پخش میشه. اما دیروز ما پیامکی داشتیم درباره طرح مجلس برای کسب و کار محسوب کردن وکالت که میتونه به انحصار در این شغل خاتمه بده. در این خصوص یکی از کارشناسان برای ما نکته ای رو متذکر شدن و نوشتن که براتون میخونم. گفتن انحصار مشاغل فقط به پزشکی و وکالت محدود نشده. بازار خدمات ثبت اسناد کشور هم وضعیتی مشابه داره. در ایران 7617 دفتر اسناد رسمی فعالیت میکنن که تعداد اونها در 10 سال گذشته ثابت مونده. با شکست انحصار مشاغلی همچون پزشکی، وکالت، دندان پزشکی، داروسازی و سردفتری میتوان 1,200,000 شغل ایجاد کرد، یعنی معادل نصف جمعیت بیکار کشور. البته این نظر ایشون بوده و شنوندگان کارشناسان عزیز هم میتونن در این باره نظرشون رو به 3610 برای ما پیامک کنن. اما گزارش اول، وزیر صنعت مهلتی 1 ماهه به معادن راکت داده تا اگه فعالیت خودشون رو آغاز نکنن پروانه اونها ابطال بشه. اما صاحبان معادن میگن در مدت 1 ماه حتی 1 دکه هم نمیتوان راه اندازی کرد، چه برسه به معدن. همکارم بخشی در این باره گزارش میده.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به مالکان معادن غیرفعال کشور 1 ماه فرصت داده تا نسبت به فعال کردن معدن تحت مالکیت خود اقدام کنند که در غیر این صورت پروانه فعالیت آنها لغو خواهد شد. بخشنامه‌ای که از نگاه برخی یک چالش برای بخش معدن کشور محسوب میشه و از نگاه برخی دیگه یک فرصت برای توسعه. آقای پناهی زاده، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:
یک روند 2-3 ساله بوده تا منتهی به صدور پروانه بهره برداری شده. حالا این پروانه بهره برداری مشکلش اینه که این بهره بردار دوست داره کار بکنه، مگر کسی هست که پروانه گرفته باشه و علاقه نداشته باشه کار انجام بده و فعال بشه؟ حتما مشکلش از یک ناحیه هست که نمیتونه الان فعال بشه. بعد با 1 ماه میون مهلتایی میدن که اصلا برای راه اندازی یه دونه دکم حتی کافی نیست، چه برسه برای یه معدن. معدن اگه بخواد رانده ماشینالات باید مستقر بشه، باید بازار فروش داشته باشن. وقتی پروژه های عمرانی خوابیده، وقتی کارهای ساخت و ساز خوابیده، بخوام یکی بفروشن، سلب صلاحیتش کنن به نفر بعدی بدن، خب این حقوق اون مکتشف چی میشه؟ حقوق اون سرمایه گذار، اون بینا کی میتونه جواب بده؟
البته وزارت صمت پیش از این و در مهر ماه سال جاری هم در بخشنامه‌ای به تمام استانها بر لزوم فعالسازی معادن تعطیل شده تاکید کرده بود و حالا هم به معدنداران اخطار داده در صورت راکت بودن طی 30 روز پروانه اونها باطل و معدن برای افراد دیگه به مزایده گذاشته خواهد شد. آقای امیری، مدیر کل صنایع معدنی وزارت صمت:
البته این یه بار نبوده، قبلا هم به اینا مهلت دادن، قبلا به اینا گفتن، چندین بار استانها بهشون تذکر دادن، وزارتخونه بهشون تذکر داده، تو قانون معادن هم اومده اصلا کسی که کار نکنه باعث سلب صلاحیت بشه.
افزایش چند برابری قیمت ماشینالات معدنی، نبود حمایت و تسهیلات و کاهش بازار خرید داخلی و خارجی برخی از مشکلات این روزهای بخش معدنی کشور محسوب میشه. معدندارا معتقدن این بخشنامه وزارت صمت اونها رو دچار مشکل جدی خواهد کرد.
من 15 ساله معدن رو دارم، باید 1 ماه تحویل دولت بدم و برم، چون من توی 1 ماه نمیتونم فعالش بکنم. توی 1 ماه سرد سال دولت به جای اینکه بیاد یه کمکی بکنه تهدید میکنن. معدن تنها جایی هست که دولت هیچ هزینه‌ای نمیکنه، هیچ کمکی نمیکنه، ولی اشتغال زایی داره، درآمد زایی داره، ارزش افزوده داره.
بله، برای اینکه ما علارغم همه هزینه‌ها که تا به امروز کردیم، امروز که ما محصولی که تولید کردیم رو باید کارخونه سیمان خوزستان بخره، متاسفانه بازار فروش نداریم. ما رو به عنوان با این بخشنامه جدید ما رو به عنوان معدن راکت و غیر فعال معرفی میکنیم. بخشنامه
وزارت صمت موجب میشه تا کاغذ فروشی در حوزه معادن کشور از بین رفته یا حداقل کم رنگ تر بشه و فعالان واقعی وارد حوزه معدنی کشور بشن. این دیدگاه رئیس خانه معدن ایرانه، آقای بهرامند.
من میگم ما اگر روابط سختگیرانه نکنیم، قاعدتا کسی که فعاله و کسی که اصلا نمیخواد فعالیت داشته باشه رو در یک قالب ببینیم درست نیست. ما میگیم محدوده ای که در اختیار یک فرد فعال معدنی قرار میگیره، وقتی که عواملی غیر از یدش قرار بگیره و نتونه فعالیت خودش انجام بده، خب اون معدن رو نباید طبق بخشنامه از اون فرد گرفته بشه. ولی کسانی که هم نمیدن و برای فعال کردن یک محدوده، حالا چه اکتشافی چه پرونده، باید از اون سمتش در اختیار کسی دیگه قرار بگیره، کسی که میتونه بره فعال کنه.
بدون شک فرصت 3 ماهه و 1 ماهه فرصت بسیار محدودی برای فعالیت‌های صنعتی به خصوص در حوزه معدن، ضمن اینکه باید بین معادن با کارکردهای مختلف هم تفاوت قائل شد. آقای شرکا کارشناس و استاد دانشگاه:
ممکنه تعدادی باشن که معدن در اختیارشونه است و در نهایت اون توان رو نداشته باشن که از معدن به نفع کشور بهره برداری کنن، ولی عمدهشون این نیست، عمدهشون مشکل ماشین‌آلات دارن، مشکل سرمایه در گردش دارن.
آقای امیری مدیر کل صنایع معدنی وزارت سمت:
موقعی که پروانه من بهره بردار هیچ کاری باش نمی کنم، هیچ فعالیتی نمی کنم، چه کمکی مثلا به تولید می کنه؟ ولی میدونمش دست کسی که کننده است، اگر 50% اینها هم کننده بیان کار کنن، حتی اینایی که سلب سلایه میشن 50% من بیان فعالیت کنن، بهتر از اینه که هستی بدون صاحب این معدنه بمونه.
ایران از نظر معدنی کشور بسیار ثروتمندی محسوب میشه. کشور ما با